الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى انسان را اشرف المخلوقات آفریده است و انسان برای این عالم و برای این جهان به منزله قلب هست به منزله دل و قلب که در وجود انسان در وجود همه انسان ها یک عضو موجود قسمتی که به نام قلب نام دارد و این بهترین قسمت بدن که تمام بدن با فرمان قلب در حرکت است و در تکان قلب زنده ای که همه بدن زنده است و اگر قلب بمیره بدن میمیره دیگه حرکتی از اعضای بدن ساخته نیست همینطور عزیزان من انسان اون موجود هست که برای همه جهان و همه عالم به منزل قلب و به منزل دل هست اگر انسان زنده باشه جهان زنده یه و اگر انسان بمیره جهان مرده هست و عالم مرده هست چرا که همه این عالم و جهان برای انسان آفریده شده است و حیات انسان ها و زندگی انسان ها تا او زمان هست که انسان به پروردگارش اعتقاد داشته باشه و خدا را داشته باشه حیات انسان زندگی انسان با شناخت پروردگار که ربش را خالق و مالکش را بشناسه و احسانات او را بدانه معرفت داشته باشه بزرگ بالاترین معرفت آنه که انسان حق خالق و مالک را بدانه حق ربش را بدانه ویرانی قلب زمان صورت میگیره و قلب ویران میشه که خدا را نشناسد و و اعتقاد به پروردگار داشتن باشه. بالاترین بحران توی دنیا بحران شناخت پروردگاره، بالاترین بحران بحران عدم ارتباط با الله تعالی است، بالاترین بحران توی دنیا بحران اخلاق و انسان و اخلاق، انسان و اعتقاد، انسان و عمل کرد خیلی مهمن. لذا وقتی که انسان با پروردگارش تعلق داشته باشه، خدایش را بشناسد، با الله راز و نیاز داشته باشه، خدا را و یگانگی خدا را، خدا را و وحدانیت پروردگار را، خدای واحد و لا شریک را بدانه و با او رابطه داشته باشه. این قلب توی بدن زنده ای، قلبی که شناخت پروردگار را داره، تعلق مع الله داره، ارتباط با الله داره و همه چیز را، تمام نعمت ها را از خدا می داند. هیچ تعلق عزیزان من توی دنیا، هیچ رابطه در دنیا انقدر حیاتی و مهم نیست که رابطه قلب با الله تعالی. الله تعالی می فرمائیم و حاجیه را که شما حاجیه را از حج و مسلمانان صدر اسلام و بشر خطاب کرده و این تا قیامت هست، میگه حاجیه را من نکنید از خانه کعبه، چرا که اینها برای حج که میرن رضامندی الله طلب میکنن و فضل الله را میخواهند. که همه حاجیه میلیون ها نفر در صحرای عرفات و منا و در مراسم حج، بالاترین عملشون که الله او را یاد میکنه طلب رضامندی الله. حالا ممکنه یک نماز خوب بلد نباشه، یکی خوب بلد باشه، یکی احکام از صحیح و درست انجام میده، یکی دیگری وارد نیست، نوارده، ولی الله از درون نگاه میکنه که اینها طالب رضای خدا، انگیزه رضامندی الله تعالی را دارن و عزیزان تا زمانی که انسان زنده باشه جهان زنده ایه، و هرگاه که انسان بمیره جهان میمیره، عالم میمیره. و حیات انسان با عرض کردم که اعتقاد به الله، حیات انسان با اخلاق نیک، که چقدر این اخلاق نیک مورد تاکید ہے، همه انبیاء را علیهم السلام اللہ پرستاده برای فروزه اعتقادی، تا اعتقاد بسازن بشر را از لحاظ اعتقاد، بشر را از لحاظ اخلاق، فروزه اخلاق به پای تکمیل برسانان. همه انبیاء معلم اعتقاد، مدرس اعتقاد، معلم اخلاق، و همه آمدنت عمل کرده صحیح را تعلیم میداد. اینا ساتیزن استادان کارشناسان ماهران راه خدا که تعلیم بدن که چگونه عمل بکنن مردم به بهترین احکام و احکام نورانی و احکام درست ترغیب دادن و ترویج کردن خوبی ها را، سنت های خوب، روش های خوب را تعلیم دادن. و انبیاء علیهم السلام بر اخلاق چه اندازه تاکید کردن، اخلاق کریمانه، مکارم اخلاقی چه اندازه تاکید آمده، به عدالت، به انصاف. قرآن عظیم الشان و تعلیم زیبای انبیاء علیهم السلام به تواضع، فروتنی، به انسانیت و اخلاق زیبا چه اندازه تاکید شده است. شما امروز بسیاری را از مشکلات میبینید توی جهان و توی عالم، بسیاری ناهنجاریان، بسیاری حالاتن که میبینید که طبیعت بر اون مسیری که این طبیعت پیدا شده که به انسان ها نفع برسانه، به خلق خدا منافع برسانه، این زمین الله تعالی برای منفعت ما خلق کرده، آسمان ها را برای منفعت ما، همه جهان من عرض کردم این به منزل بدنن و انسان قلب، وقتی که این قلب صحیح کار نکنه، درست عمل نکنه، زربانش نامنظم باشه، قلب مشکل داشته باشه، به تمام بدن اثر منفی میگذاره. امروز اگر ما میبینیم که طبیعت ناهنجاره، طوفانه، زلزله، سیلابه، سونامیه، کرونا است و مشکلات گوناگون و اختلافات و جنگ و بسیاری از این مسائل که من و شما مخصوصا در طبیعت میبینیم، این نابرابری را، این نکته را با کارشناسان اسلامی، کارشناسان دینی، این نکته را باید مردم متوجه کنند که رفتارهای ما نادرستن. بشر از مسیر فطرت، مسیری که الله را خلق کرده، وقتی که از اون مسیر عدول میکنه، نسبت به خدا تمرد میکنه، بشر وقتی که نسبت به اخل تعلیمات پروردگار وحی آسمانی تمرد میکند، نادیده میگیره اخلاق نیک را، نادیده میگیره. عزیزان من، دستورات الله را ظلم میکنه، به دیگران حق دیگران ضایع میکنه، اجحاف میکنه، مرتکب فساد میشه، گناه میکنه، بیرحمی میکنه و از خدا فرمان نمیبره و فرمان میبره از پروردگار. لہذا عزیزان من، طبیعت هم به ناهنجاری میپردازد، او بدن قلب وقت کے انسان و او کارش نادرست باشه و نا صحیح باشه بدن هم نادرست کار میکنه. ولهذا این همه مشکلات که در عالم و جهان درسته باید از لحاظ اسباب ما در دنیای اسباب بررسی بکنیم، اسباب هم ببینیم و رب الاسباب هم ببینیم، هم اسباب مراعات کنیم و هم فطرت انسان ها که انسان از فطرتش خارج نشه، ما از مسیر درست و مسیر صحیح که مسیر فطرته و مسیر فطرت تعلیم انبیاء و وحیه از او خارج نشیم، او را باید ما مراعات کنیم. بیداری انسان ها خیلی مهمه که انسان ها بیدار بشن، انسانیت بیدار بشه، وظایف خودش را بدانه، مسئولیت خودش را و رسالتش را انسان تشخیص بده که در دنیا چه رسالت داره، انسان برای خوردن نیامده، خوردن برای انسانه، آمده که در اختیار انسان باشه، انسان برای مادیات نیامده، مادیات برای انسانه، انسان برای دنیا نیامده، دنیا برای انسانه، دنیا آمده تا منافع انسان را تامین بکنه، در خدمت انسان باشه، خورشید آمده تا به ما خدمت کنه، به بشر خدمت کنه، این هوا آمده تا برای انسان خدمت کنه، این زمین آمده تا برای انسان خدمت کنه، و انسان برای چیز دیگه آفریده، برای چیز بالاتر از این، و او همونه که در خدمت الله باشه، الله را بندگی کنه، خدمت بکنه برای خلق خدا، نفع برسانه به خلق خدا، عدالت تا گسترش بده، عدالت تا اجرا بکنه، توی مسیر صحیح و عادل باشه، در مسیر درست حرکت کنه، انسان انسان باشه، انسان نمونه باشه. وقتی که ما درست حرکت میکنیم، طبیعت هم درست حرکت میکنه، آفت نمی آید، بلا نمی آید، همه چیز صحیح کار میکنه. ولذا این ماه شعبان و رمضان ماهای معنوی هستند، ماهایی که همه ما به فکر ساختن خودمون و اصلاح خودمون از درون، به فکر کوتاهی هایمون باشیم و به استغفار و توبه و رجوع الالله بفردازیم، بر کوتاهی های خودمون بشینیم و گریه کنیم. و این ماهای که الله فضای معنوی را در خصوصا ماه رمضان دارند می آورند، ماه نزول قرآن، و شعبان که دروازه رمضان ہے، ما به این مطلب توجه کنیم که خودمون را بسازیم و به کثرت الله را ذکر کنیم، به کثرت الله را یاد کنیم و به کثرت بندگی الله تعالی، دیگران هم ترغیب بدیم، زن و بچه ها را هم متوجه کنیم، همه ما رهروان راه خداییم، به سمت خدا میریم، دیر یا زود الله را ملاقات میکنیم. پشیمانی آنجا و شرمندگی آنجا سود نداره عزیزان من. و الان در فکر باشیم، فریب زندگی دنیا را نخوریم. الله به من و شما توفیق بده، همه بشریت را الله بیدار بکنه. و اگر بشر بیدار بشه، این موجود وجودش چند از ارزشمند میشه، با خدا رابطه داشته باشه چند از ارزش پیدا میکنه، صحیح حرکت کنه، درست حرکت کنه، ارزش پیدا میکنه. به هر حال ما تعلیم اسلام و تعلیم دینانه که ما برای همه انسانیت و برای همه بشر بای فکر مند باشی. اللہ تعالی مارا فکر بسمت سوئے فکر جہانی اللہ تعالی مارا ترغیب دادا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیامبر اعظم، برای پیامبر برای همه دنیا بوده، قرآن کتاب برای همه جهان، رسالت ما و مسئولیت ما جهانی است و عالمیه. ما برای همه انسانیت باید خیرخواه باشیم، برای همه انسانیت دل بسوزیم، برای همه انسانیت فکر کنیم و برای همه انسانیت دعا کنیم. و نسبت به تمام انسان ها فکر کنیم توی کشور عزیزمون که ما حتی معتقدیم که فکر نباید به مرزها بند بشه، بلکه فکر به همه مرزهای دنیا و همه جهان باید فکرهای ما بره و ما فکر بکنیم چی کاری میتوانیم بکنیم. اگر دیگه هیچ کاری نتوانیم بکنیم، دعا میتوانیم بکنه. ولهذا برای همه جهانیان دعا کنه، از الله تعالی رحمت برای همه دنیا، خیر برای همه دنیا بخواهیم. و خصوصا ما که تو یک مرز و یک کشور زندگی میکنیم، مشترکات داریم، ما همه احساس اخوت و احساس همدردی با تمام دنیا بکنیم و اخوت انسانی تمام انسان ها را جمع می کنه. و اخوت دینی داریم، اخوت انسانی داریم، اخوت وطنی هست با همه مردم عزیز ایران. به هر حال اخوت وطنی داریم، اخوت انسانی داریم، این دو تا اخوت حتما هم هست و اخوت اسلامی هم هست. و اینا همه تقاضا میکنند که برای همه فکر کنیم و برای همه دل بسوزیم. لحاظ مهمترین مسئله برای ما در کشور منافع ملی هستند، اولویت ما در منافع که تمام ملت ایران به اون شریکه، برای امنیت همه ایرانیان، برای آزادی همه ایرانیان، برای عدالت، اجرای عدالت همه ایرانیان و برای کل ایران فکر می کنیم که هم مردم ایران که ایران مال همه ایرانیان هست، منافع ایران همه به ملت برگرده، منافع که الله تعالی در این کشور قرار داده یک منافع فوق العاده، منافع بسیار بزرگ، ما کمبود استعداد در کشور ما نداریم، پتانسیل کشور ما بسیار بالاست، همه میدانند اینا، ولی ما توی کشور ما ضعف مدیریت داره. مشکلی که ما برایان پریشانه و نگرانه که مدیریت کشور ما ضعیفه، این مدیریت نتوانسته از این پتانسیل، از این استعداد به صورت صحیح بهره برداری بکنه، به نفع مردم بهره برداری بشه. چرا این ملت با مشکلات اقتصادی روبرو هن؟ چرا مشکل ملت گرسنگی بکشه؟ چرا ملت در بخش اقتصاد با بمبست ها روبرو بشه؟ چرا این کشور رقابت نکنه با دنیای دیگر، ملت ما با ملت های دیگر؟ نگرانی اصلی، نگرانی مدیریت ضعیف کشور، و همه این فریاد که الان توی کشور است و اعتراضات تمام از این ناحیه و بخشه. و این مسئله خیلی جای فکره و جای تحمله. اوس سیاست هایی که به هر حال به نحو تنظیم شدند که مدیران ضعیف بالا بیایند و کشور در دست مدیران ضعیف و ناتوان بیفته، این سیاست ها را باید مورد توجه قرار بداد. باید سیاست هایی را که کشور را ضعیف قرار دادند و به اینجا رساندند، این سیاست ها مورد بررسی قرار بگیره، اینا مورد توجه قرار بگیره. مدیران توانمند، مدیران لائق، مدیران متخصص و مغزهای متفکران در کشور که میتوانند کشور تحول در کشور ایجاد بکنند، در تمام بخش ها، در تمام شؤونات اداری کشور، جای مدیران ضعیف را، اگر مدیران جای ضعیف مدیران قوی بودن، این دغدغه پیدا نمی شد. منافع ملی که منافع همه ملت ایرانن، اولویت دارم برای همه ما، همه اقوام ایرانی، همه مذاهب ایرانی، همه ادیان و کل ملت ایران، زن و مرد، پیر و جوان، در منافع ملی مشترک. و ما روی مسائل فکر می کنیم و معتقدیم که منافع ملی باید اول درست بشن و اصلاح بشن و به این صورت که با تحال آمدیم و این سیاست ها داخلی و خارجی ما با بمبست روبرو هستیم. و این حرف ها گفته شده، تحالا فریاد زده شده و همچنان بعد مشکلات منطقی هست، مشکلات های قومی هست، مذهبی هست و حقوق اقلیت ها هستند، حقوق زنان هستند، حقوق جوانان هستند و همه اصناف و طیف ها، اینها حقوق همه اینها باید در نظر گرفته بشه. و معتقدیم که باید تا صحیح ہو و مراعات نشان و این حق رعایت نشان مشکلات حل نمیشه. تا آزادی کامل نباشه، آزادی های بیان و کلام و احزاب و آزادی انتقاد و آزادی اندیشه و آزادی های گوناگون نباشه توی کشور، به هر حال مشکلات حل نمیشه. بعد این آزادی هم حق انسانان، حق بشران، بر حقوق بشر ما تاکید میکنیم، مراعات حقوق انسان ها، حقوق اسلامیان، حقوق بین المللیان، حقوقی که در تمام فرهنگ ها و در همه تمدن ها شناخته شدن، حقوق بین المللی اینها باید مراعات بشن. و این مسائل انشاءالله باید پیگیری میشن، باید پیگیری بشن. ما معتقدیم که باید یک تغییر و تحول در ملک شکل بگیره که خواسته ملت برآورده بکنه. و از بشیر حق هم انشاءالله تجاوز نمی کنیم و بر به حق هیچ کسی هم اعتقاد نداریم که ظلم از ما صورت بگیره. مسائلی که پیش آمده بود اینجا و به هر حال جمعه خونین و شهادت جمع کثیری هم پیگیری شده الحمدلله. و تا حالا شما فریاد زدید، همه فریاد زدن، تلاش بوده، قدم های برداشته شده، ولی ناکافی هست. و ما معتقدیم که حق و حقوق همه باید رعایت بشن و از راه واقعیت و از راه درست و از راه انصاف همه بیاین توی صحنه و این حق و حقوقها قابل پیگیریان و انشاءالله اینها همه پیگیری خواهند شد آینده و ما این حقوق و پیگیری میکنیم. از جمله من چند جمله در رابطه با زنان هم عرض می کنم و اگه بتوانم نسبت به جوانان هم مسئله عرض بکنم. و این است که ما باید امروز شرایط دنیا را ببینیم. مسلمانان جاهایی که حکومت های اسلامی هست، حکومت به نام دین آمدن، باید امروز شرایط عصر حاضر را با نگاه کنیم، دنیا را نگاه بکنیم که دنیا به کجا رسیده و برای زنها چه برنامه دارند و چه پیشرفت زنان امروز داشتند در عرصه های علمی، در عرصه های اجتماعی، در عرصه های فناوری و دانش. اینها باید در نظر باشه. جایگاه زن همونطور که ما میگیم وقت کرامت انسانی، انسان قلب همه عالم و جهانه و مکرم ترین موجوده، زن هم هر قلب عالم زن و انسانه. وقتی انسان قلب عالم تعبیر میشه، زن و مرد قلب عالمه و همون حرمتی که مرد داره زن داره، همون حقوقی که مرد داره زن داره، در حقوق زن و مرد مساویان و حقوق زنان، کرامت زنان باید رعایت بشه و زنان در عرصه های علمی و میدان های علمی باید برائے شب بار نہ بری جی بشے ماں. اگر بخواهیم اسلام را در شرایط حاضر جای عرضه بکنیم باید این مسائل کلن در نظر بگیریم. هیچ دین خصوصا دین اسلام معنی تعلیم زنان نیست. هیچ نصی در قرآن نیامده که من بکنه زنان یا بین زنان و مردان تفاوتی باشه در دانش، در علم، در تعلیم. همه خطابهای قرآن و خطابهایی که در حدیث هست بالاخره آمن هم شامل زنان هم شامل مرد و این خودش مجوزی در قرآن عظیم و شان، مجوزی در حدیث و در تعلیم اسلام که زنان در عرصه علمی پیشرفت بکنه، حکومت ها برای اونا برنامه ریزی بکنه. همانطور که تعلیم مرد اجبار نیست، تعلیم زنم اجبار نیست. هر زنی که بخواهد علم حاصل بکنه باید برای او برنامه ریزی بشه. ترغیب بدین زنان و مردان ما به علم تعلیم ترغیب بدین، زمینه برای اونا فرام باشه که بروان دانش یاد بگیرد، علم یاد بگیرد، دانشگاه ها برای همه باز باشد. مدارس دینی و قرآن آموزی و مکاتب و تعلیم احکام برای همه باز باشد و همه مورد ترغیب قرار بگیرن که علم یاد بگیرن. علم توانایی ایجاد میکنه. بسیار زنانان که در اون الله تعالی توانایی گذاشته که در خیلی از مردان نیست و زنان باید برن کسب دانش کنن، کسب علم کنن، شؤونات دینی و اسلامی را رعایت کنن و معنی از علم جلوی زنان وجود نداره. و ما توصیه می کنیم به همه که این کار حتما انجام بده. فرهنگای محلی یک وقت بر ما غلبه نکنه. بسیار جا متاسفانه فرهنگای محلی غلبه حاصل کرده بر دستورات اسلام، بر فرهنگ اسلامی، و نباید فرهنگای محلی که سخت بگیرانه نسبت به زنان، نسبت به مردان، نسبت به زنان، نسبت به جوانان و جامعه، نباید ما تحت تاثیر فرهنگای محلی قرار بگیریم. و من توصیه‌ام به همه همینه که حق زنان رعایت کنن، حقوق زن رعایت بشه. زنان توانایی دارن، زنان عقل و فکر دارن. همه زنها برابر نیستن، همه مردها برابر نیستن. الله تعالی استعداد و توانمندی و شایستگی گذاشته و ما میگه از شایستگان استفاده بشه. در شرایط کنونی دنیا زن و مرد کار میکنن. به هر حال بسیاری خانوادان که مرد بیکاره و مرد نمیتونه خرج تامین بکنه، زن تامین میکنه. بسیاری خانوادان که مرد به تنهایی نمیتونه و زن هم میری کار میکنه، دو نفعی کار میکنن زن و مرد و مخارجشون رو تامین میکنن. زنان بسیاری که سرپرست ندارن و نیاز به خود این دارن که زن این بچه ها رو سرپرستی بکنه. زنان هم نیاز به کار دارن، به شغل دارن. زمینه شغل زنان، زمینه کار زنان هم باید فراهم بشه که زنان بتوانه کار بکنن. جوانان دریابید که جوانان خیلی مهمه. بسیار جوامع اند که اونجا بیشترین جمعیت جوانان تشکیل میدن. نسلی که جدید آمده به امید زندگی آمده است، به امید آینده آمده است،
با این جوانان نباید برخورد بد بشه اگر حرفی میزنن، اگر صحبت میکنن، ولی به جوانان مورد احترام قرار بگیرن. جوانان باید جایگاه بلندی داشته باشد در جامعه، حرمت. مشورت کنید با جوانان، حرف جوانان هم باید گوش کرد، احترامشون را هم باید رعایت کرد، به جوانان باید محبت بشه. و دنیا برای جوانان برنامه ریزی میکنه، برای علم دانششون، برای تربیت جسمی، پرورش بدنی، برای پرورش فکری و برای پیشرفتشون، ترقیشان، برای ترقی و پیشرفت زنان. حاکم برای همه برنامه ریزی داشته باشد، حکومت ها، دولت های دنیا. و از مشکلات مهم، مشکل هویتی هست در استان و مشکلات سجلی و بسیاری اقوام که اینجا زندگی می کنند. در همه این اقوام قومیت ها بعضی هستند، بسیاری هستند که شناسنامه ندارند، مال همین وطنن، مال همین آب و خاکن، خودشون اینجا پیدا شدن، پدرانشون اینجا متولد شدن، بسیاری برای آب و خاک جنگیدن و شناسنامه هم ندارند. و این مسئله مهمیه که به هر حال حالا بعضی میگه که بعد بدون شناسنامه ندادم. اینا بسیاری تلاش کردن، کوشش کردن، به هر در میزدن، متاسفانه شناسنامه داده نشده. البته بعضی شناسنامه هم گرفتن، بسیاری پرونده دارن و مسئولان امر باید به این توجه داشته باشن که توی این منطقه گرفتاری، این گرفتاری هویتی خیلی زیاده، گرفتاری شناسنامه. نباید هر کسی که گرفته میشید اینجا دستگیر میشه که این شناسنامه نداره، مسائل نداره، و بالاخره اینجا متولد شده، اینجا زندگی کرده و خودش هست ایرانی. و ما اگر ایرانی نیست و از همسایگان عزیز ما هستن که آمدن در وطن ما پناهنده شدن، اینجا مشکلات دارن و مشکلاتشون که حل بشه برمیگردن به وطن، باید مهمانان، و به این مهمانان هم ما باید انشاءالله توجه داشته باشیم. و مسئله سیستان هم یک مشکلی است که سیستان واقعا که دارای بهترین زمینه و یکی از خیلی شهرستانهای خوب و بخش خوب استان ما هست، متاسفانه بدون آب هیچ جایی نمیشه که آباد بشه و مردم زندگی بکنه. سیستان قابل زندگی بدون آب نیست. اگر آب نباشه در سیستان، نه دامداری میشه اونجا کرد، نه کشاورزی، نه زندگی خود مردم سیستان. مردم سیستان الان در رنجن، طوفان جاریه و همیشه غباره و آب وجود نداره. ولی لحاظه این مسئولیت همه ما هر ازیاد میکنه این مسئله سیستان. همه ما باید برای سیستان فکر کنیم و هم باید مسئولان در فکر سیستان باشند. سیستان نباید فراموش بشه و آب، مسئله آب سیستان باید حل بشه. و مجدد من بنده تکرار میکنه این مسئله را که مدت قبل گفتم هم از مسئولان دولت طالبان درخواست دارم که مسئله آب سیستان حل بکنن. من اعتقادم اینه که اگر آب کمی هست هم تقسیم بشه و داده بشه، مردم سیستان همه حق دارن تو این رودخانه و تو این مسیر وقتی که آبش میرسه برسه الله باران میاره، الله رحمت نازل میکنه و ما این را بارها تجربه کرده و ما امیدواریم که هم دعا بشه و هم هر کسی هم به هر حال تلاشای مردمی هم انجام بگیره و هم تلاشای حکومتی و دولتی هم انجام بگیره. و آخری توصیه بنده خدمت شما هست که ماه شعبان و به هر حال انشاءالله به روزه متوسل بشید، به نماز، به دعا، به تلاوت قرآن و یک ورده به شما میدم که اینا انشاءالله بخونید روزای آینده 500 بار روزانه حسبنا الله و نعم الوکیل، 100 بار اول درود و 100 بار آخر درود. اول 100 بار درود بخونید، بعد 500 بار حسبنا الله و نعم الوکیل، بعد 100 بار درود. انشاءالله اینا توی روزای آینده بخونید. این مشکلات دنیا و مشکلات آخرت تبارا انشاءالله اللہ تعالی حل میکنه. و این حسبنا الله و نعم الوکیل، حضرت ابراهیم وقتی به آتش رفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تهدید شده اند و صحابه حسبنا الله و نعم الوکیل، این بهترین چیز از آیه قرآن ثابته. در قرآن حسبنا الله چقدر جا آمده و درود شریف انشاءالله بید.